بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در این تنبیه اول تمام شد و انظار رو و اقوال رو ملاحظه فرمودید. با یک بیان اجمالی چند مطلب روشن هست. اولین مطلب این است که بساطت لحاظی و ادراکی و تصوری که در مقابل ترکیب لحاظیه، این از محل نزاع خارجه. ولو مرحوم آخوند قدس سره اصرار روی این مطلب و اصلا این رو به عنوان ارشادون که اصلا همه بحثا در این بساطت لحاظی و تصوریه، اما ملاحظه فرمودید در کلمات دیگران خصوصا کلام مرحوم محقق اصفهانی و مرحوم امام و همچنین مرحوم آقای خویی قدس سرهم، اینها همه تصریح کردن به این که بساطت لحاظی اصلا محل بحث نیست. این که یک معنای واحد به ذهن بیاد تصورن، این هم امریست روشن، هم نیاز به استدلال نداره. اگر در ذهنتون باشه، مرحوم آقای خویی می‌فرمودن اونهایی که قائل به بساطت هستن برهان اقامه می کنن، اونهایی که می خوان ترکب رو رد کنن برهان، یا اونهایی که ترکب را هم می خوان اثبات کنن برهان اقامه می کنن. خب با اقامه برهان اینجا دیگه مجالی برای این که ما بیم بحث رو در بساطت لحاظی و بساطت تصوری بیاریم نیست. خب این یه مطلب خیلی به نظر من دقیق و صحیحی است که بالاخره بعد از مرحوم آخوند عمده اصولیین به او توجه کردن. نزاع میاد در بساطت حقیقیه و ترکب حقیقیه. این مشتق مطابقش آیا یک امر بسیطیه یا مطابقش امر مرکبیه؟ و حتی عرض کردم دیگه ما نباید بیایم بحث کنیم که آیا اینجا بحث از حیث موضوع له مشتقه که بریم سراغ اهل لغت، یا حتی بریم سراغ تبادر، تمسک به مثل تبادر یا مراجعه به اهل لغت برای این بحث، این تمسک درستی نیست. آیا مطابق مشتق وقتی میگیم ضاربون با مطابق ضرب این یکی هست؟ یک حقیقت رو هر دو دلالت داره، یا مطابق اینها مختلفه و مطابق مشتق یه عنوان مرکب رو داره؟ خب اینجا باز با نقل این کلمات اعلام دقیق ترین مطلب رو مرحوم محقق اصفهانی و به تبع ایشون امام مطرح کردن. ملاحظه فرمودید مرحوم آقای خویی یه بخشی رو از کلام اصفهانی دارن، اما اون اساس کلام اصفهانی رو ایشون نداره. مطلب دیگری رو بیان فرمود. اما امام قدس سره اونم با اون توضیحی که ما دیروز عرض کردیم برای فرمایش ایشون، میشه این تعبیر رو کرد که اون کلام اصفهانی رو پروروندن و با یک تعابیر دقیق تری آمدن ترکب رو مطرح کردن. در حقیقت ما میتونیم بگیم ترکبی ها چهار گروه هن. یک گروه اونهایی که میگن مرکب از ذات مفهومن و مبدعه که آقای خویی جز این هاست. دو، اونهایی که میگن مرکب از ذات مصداقن و مبدعه. سه، همون صورت متلبسه، منتها صورت متلبسه به نحو وحدت، یعنی این ذات با این مبدع تلبس پیدا کرده و عنوان واحدی پیدا کرده و یک وجود، حالا اون تعابیر دقیقی که اصفهانی داشت که یک وجود بلعرضی برای این ذات میشه. زید وجود به ذات خودشه، زیدون زیدون، اما همین زید میشه ضارب به عنوان وجود بلعرض، مرکب از این صورت، یعنی یک صورت متلبسه‌ای که ذات و مبدع به نحو وحدت، این به زنگاه اصلی کلام اصفهانی بود. و تعبیر چهارم میگه مشتق، یعنی مرکب از معنون و عنوان. مشتق یعنی اونی که مرکب از معنون و عنوانه، باید یه معنونی باشه و یک عنوانی باشه، منتها این معنون و عنوان لازم نیست جدای از هم باشه، نه که لازم نیست، باید به نحو وحدت باشه، باید به عنوان وحدت باشه نه به عنوان متفرق. معنون همون ذاتی است که این عنوان رو پیدا کرده، میشه معنون. نخه معنون مبدا، نخه مبدا اون عنوانه. نخه نه، عرض میکنم ببینید همین زید قبل از ضرب معنون نیست به عنوان ضاربیت، همین زید بعد از ضرب میشه معنون. این روشنه که مراد از معنون ذات نیست، یک وجود ثانویه برای ذاته، این خودش ذات نیست. همین هم مرحوم اصفهانی هم مرحوم امام میگن صورت متلبسه، یعنی اونی که طرف برای این نسبت قرار میگیره. حالا اجازه بفرمایید، این ترکبی ها این چهار گروه هن که عرض کردیم. خب حالا اینجا باز ما از همین کلمات یه مقداری استفاده کنیم. دیدید که مرحوم نائینی قدس سره به صاحب محجه خلاصه یک اعتراضی داشت که صاحب محجه ادب رو در مورد مرحوم میرزای شیرازی رعایت نکرده. میرزای شیرازی وقتی ایشون هم خواسته مسئله ترکب رو نفی بکنه، گفته اگر مشتق بخواد مرکب باشد میشود متکثر المعنا. متکثر المعنا میشه وضعش عام، موضوع لهش خاص، که اینا رو همون فرضیست که مراد از ذات، ذات مصداقی باشه. صاحب محجه اشکال کرد و گفت میرزای شیرازی معلوم میشه معنای حرفی رو تعقل نکرده. اگر معنای حرفی رو تعقل میکرد این حرف رو نمیزد. معنای حرفی زاربون در زیدون زاربون، عمرون زاربون، بکرون زاربون یکیه. چون میرزای شیرازی فرموده بود اگر مشتق بخواد مرکب باشه، زید زارب در زیدون زاربون با زارب در عمرون زاربون با زارب در بکرون زاربون سه تا معنا داره، میشه متکثر المعنا که توضیحشو دادیم قبلا. صاحب محج گفت شما معنای حرفی رو تعقل نکردید. بعد نایینی برای اینکه این اشکال از مرحوم میرزا دور بشه آمد فرمود که اصلا مشتق یعنی حیات در مشتقات با سایر حیات، با هیئت در فعل، با هیئت در فعل ماضی و مضارع و اینها فرق داره. سایر حیات معنای حرفی داره اما هیئت مشتق معنای حرفی نداره. و نائینی تلاش کرد یه معنای اسمی درست کنه که قبلا ما مورد اشکال قرار دادیم. حالا میخوایم اینجا اینو عرض بکنیم، شما وقتی میخواید به یک نظری در این بحث برسید اینو باید روشن کنید که آیا هیئت اسم فاعل فرق داره با سایر هیئات؟ آیا ما باید در مشتقات، که حالا این نکته رو عرض بکنم، مرحوم اصفهانی از هیئت اسم فاعل و اسم مفعول و اسم مکان و زمان و اسم آلت تعبیر به مشتقات عنوانی کرده. مشتقات عنوانی یعنی اون مشتقی که به یک ذاتی عنوان میده، مثل ضارب، مضروب، در مقابل مشتقات فعلیه که فعل هیئتی است که عنوان نمیده به ذات. این رو اشتباه نکنید در معنای عبارات مرحوم اصفهانی. خب ایشون میفرماید که، یعنی مرحوم نائینی میگه مشتقات معنای اسمی داره. این به نظر ما روشنه که حرف قابل قبولی نیست. ما نمیتونیم برای هیئت اسم فاعل یک معنای اسمی ذکر بکنیم. هیئت معنای حرفی داره، معنای حرفیش هم همون نسبته، نسبت هم نیاز به دو طرف داره. بنابراین نتیجه‌ای که ما می‌خوایم بگیریم این است که ما هم بعد از اینکه محل نزاع روشن شد که در بحث بساطت و اشتقاق لحاظی بحث ما نداریم، در بساطت و ترکب حقیقی بحث داریم. مشتق مطابقش یک امر مرکبی روشنه، مشتق مطابقش یک امر مرکبیه. و باز اینجا اینو عرض بکنیم، بحث انحلال عقلی که خود مرحوم آخوند فرمود ممکنه یه چیزی بسیط باشد لحاظن تصورن اما عقلن انحلال پیدا بکنه، اونم از محل بحث خارجه. بحث انحلال عقلی که به تعمل من العقل انسان رو به جنس و فصل ما تحلیل بکنیم، اونم از بحث خارجه. بحث این است که این مشتق یک مطابقی دارد فی الواقع، در واقع آیا مرکب یا مرکب نیست. که خب این با این بیان و مقدماتی که ما عرض کردیم نتیجه این می شود که مشتق مرکبه، دارای معنای حرفی داره، معنای حرفیش حاکی از یک حقیقت مرکب است. مرکبه، بله، همون ترکبی که امام فرمودن. منتها در سایر حیات این نکته فقط روشنه، شاید لعله مرحوم نائینی هم مرادش این بوده. در سایر حیات مسئله نسبت خیلی مورد توجهه. چرا؟ چون طرفین افتراقشون مفروضه. اما در باب مشتق طرفین علا نحو الوحده هستن، یعنی دیگه نه عرف نه عقلا، طرفین را بگیم آقا این زید یکیش ذاته یکیش مبدعه، نه ذات و مبدع رو علا نحو الوحده لحاظ میکنن، اما به حسب الواقع مرکبه، نسبت داره، دو طرف داره. در سایر حیات این دو طرف علا نحو الوحدت و الجمع نیست، اما در مشتقات علا نحو الوحده است. خب حالا آقایون این نظر ما شد توی این بحث، یعنی بالاخره ما همون مختار امام را و با اون بیانی که بیان دقیقی که انصافاً بسیار دقیق در اینجا امام مطرح فرمودن، ولو اینکه عرض کردم اساسش رو از مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف گرفتن، همون نظر رو ما اختیار میکنیم با همین توضیحاتی که عرض کردیم. حالا آیون بعد از اینکه بعد اللتی یا ولتی بیان، این بحث یه بحث علمیه، ثمره عملی نداره، اما من بخوام عرض بکنم گاهی اوقات ثمرات علمی به مراتب از عمل بالاتره. بله الان برای استنباط و اجتهاد و در مقام عمل ما این بحث رو ثمره‌ای براش نمی‌بینیم که بگیم آقا مشتق بسیط یا مرکب، اما یک بحث مهم اینه در اطلاق اسماء حسنا بر خدای تبارک و تعالی ما عالمون رو اونجا میگیم، در مورد ممکنات هم میگیم. خب آیا این دو تا معناست؟ مشترک لفظیه؟ اشتقاق در اونجا رو اگر قائل به بساطت شدیم چه نتیجه ای داره؟ اصلا لعل شاید اینکه جمع زیادی از منطقیین و فلاسفه قائل شدن که مشتق بسیطه و گفتن بین مشتق و مبدا فرقی وجود نداره، خب این ریشش در این است که در خدای تبارک و تعالی صفات خدا این ذات خداست. ما وقتی میگیم انه عالمون با انه علمون، انه تبارک و تعالی عالمون و انه تبارک و تعالی علمون فرقی نداره. این حمل در مورد ممکنات میشه مجاز. خب این بحث که بگیم آیا مشتق بسیطه، یا بیایم یه ترکب این چنینی که بگیم وقتی ترکب به نحو معنون و عنوان علا نحو الوحده شد، دیگه استعمالش در مورد خدا با استعمالش در بقیه در این جهت، ولا در این که علم انسان عرضیه، بلعرض، عرض ثانویه، محدود، اینا جای خودش، اما در این جهت من حیث المطابق ما در خدا یه ذاتی داریم که معنون و عنوان علا نحو الوحده است، در ممکنات هم همینطوره. باشه، نه فقط مگر ما در اصول همین. ببینید آیون، ما اول تعریف علم اصول گفتیم اصول تعریفشون نیست که در کلام مشهور قریب به اتفاق آمده که نتیجهش در استنباط احکام ظاهر بشه، او یکی از نتایج علم اصوله. ما اصول رو مراجعه کنید، ما یه تعریف دیگری ذکر کردیم، اصول منطق فهم دینه، یعنی کسی که میخواد دین را بفهمد تا اصول ندونه نمیتونه بفهمه. منطق فهم دینه، دین اگر بخواد فهمیده بشه تا کسی اصولی نباشه قرآن نمیفهمه، روایات نمیفهمه، نه در اعتقادیات، نه در احکام، نه در اخلاق. یعنی اگر کسی اصولی نباشه خیلی از روایات اخلاقی رو هم نمیتونه معنا بکنه، تا چه برسه به سایر روایات. لذا منطق فهم دینه. حالا این بحث یک ثمره علمی مهم در بسیاری از اسماء الهی داره، در همه اسماء الهی داره. بله خیلی خوب. اینش حالا ببینید در خب در بعضی از جاها انقضا اصلا ممکن نیست. ما گفتیم آقا اونجایی که انقضا ممکن نیست، خب اونجا این نزا در اینکه استعمال بکنیم لفظ مشتق رو در اون مورد حقیقتا یا مجازا دیگه از این جهت ثمره‌ای نداره. اما در بساطت و ترکب داریم الان عرض میکنیم، به نظر ما ثمره علمی، اونم علمی، نه اینکه فقط خود بحث بساطت و ترکب از حیث علمیت خودش نه ثمره داره. ثمرهش هم همین بود که عنوان کردیم. تا اینجا تنبیه اول تمام شد. اگر آقایون حوصله کنید هفته آینده بیایم تنبیه دوم، که نمیدونم از وجنات پیداست که دیگه بله. خب حالا چند نفر از آقایون تجیب میارن هفته آینده؟ کل اقل قلیل شد آقا. خب عرض میکنم که این روزها از حیث ماه شمسی مصادف با ایام ارتحال مرجع بزرگوار، اون مرجع ولایی و بصیر و اون فقیه خبیر و انقلابی مرحوم آیت الله العظما آقای شیخ محمد فاضل لنکرانی رضوان الله تعالی علیه، که ایشون در 20 از نظر شمسی 26 خرداد زمان ارتحالشون بود که مصادف با فاطمیه بود و در همون روزهای اول فاطمیه دوم به رحمت خدا رفتن و اون تشییع بسیار بسیار مفصل که تا اون زمان اون تشییع در نوع خودش در قوم یا نبود و یا کم نظیر بود. من چند جمله ای رو به مناسبت سالگرد ارتحال ایشون عرض بکنم که ایشون در 26 خرداد 1386 به رحمت خدا رفتن. اگر بخوایم خلاصه بکنیم این شخصیت بزرگ رو، شخصیتی بود که واقعا خدا باور بود. نسبت به خدای تبارک و تعالی و نسبت به قیامت، واقعا خدا باور و قیامت باور بود. من یه وقتی از ایشون سوال کردم که شما اگر یکی از ویژگی‌های بزرگ مرحوم آیت الله العظمای بروجردی، که خب استاد ایشون بود و مرحوم آقای بروجردی هم خیلی از ایشون احترام میکرد، همینجا عرض بکنم خود ایشون به من فرمودن که مرحوم آقای بروجردی با اینکه پدر من در شورای استفتای ایشون بود، از خود من هم دو بار برای شورای استفتا دعوت کردن، اما من میدم اگر بخوام وقتم رو به استفتاءات بگذرانم از بحث‌های علمی خودم عقب میافتم و موفق نشدم در اون جلسه شرکت کنم. یعنی در بین سنین 23 سالگی 24 سالگی آقای بروجردی از ایشون برای شورای استفتاءشون دعوت کرده بود. حالا از ایشون پرسیدم ویژگی بزرگ مرحوم آقای بروجردی چی بود؟ ایشون فرمودن آقای بروجردی قیامت باور بود، قیامت رو می دید و همه امور خودش رو بر طبق او تنظیم می کرد. و واقعا ایشون هم که خوب از تلامذه برجسته آقای بروجردی بود، مرحوم آقای محسنی ملایری بود، ایشون خوب از بزرگانی بود که خیلی در استخاره حرف اول رو میزد و خب خیلی هم مانوس بود مرحوم آقای بروجردی. ایشون میگفت مکرر ما از مرحوم آقا وقتی راجع به پدر شما میخواست نام ببره میگفت، میفرمودن این مجتهد جوان، از ایشون تعبیر میکردن. خب این جهت، این قیامت باوری آقایون، البته تو همه بزرگان و مراجع، ولی در برخی ها خیلی بروز شدید داره و اصلا آدم میبینه که همه امورشون رو بر این تنظیم میکنن و مرحوم والد ما همین طور بود. من داستانها دارم اگر بخوام این قضیه رو خیلی روشن بکنم، داستانهای مختلف دارم. ایشون رفاقتهاش بر همین اساس بود، بر این معیار بود. خود حضورش در انقلاب بر همین اساس بود. یه وقتی می فرمودن که من به یکی از مراجعی که معاصر با امام بود به ایشون عرض کردم آقا شما فکر نکنید که شما یه مرجع تقلیدی هستید محترم، شاگردانی دارید، مقلدانی دارید، آقای خمینی هم یه مرجع تقلیدیه، شاگردانی دارن، هر کدوم حواریونی دارن و من شیخ محمد فاضلم حالا جزء حواریون آقای خمینی هستم. خیر، ما امروز دیدیم علم اسلام رو دوش آقای خمینیه و تا پای جان می ایستیم برای ایشون و شاگردای امام نوعاً هم همینطور همین اعتقاد رو داشتن. امام آقایون، حالا این ایام هم که مصادفه با ایام ارتحال امام بود، امام هم همینطور بود. امام در شاگردهای خودش این روحیه قیامت باوری را، اینکه انسان هر کاری میخواد بکنه، حرف میخواد بزنه، فکر میخواد بکنه، عمل میخواد انجام بده، باید اول بشینه انسان ببینه خب من برای این کار قیامت چه جوابی دارم. اینو تو شاگردهای خودش امام واقعا نهادینه کرده بود و مرحوم والد ما واقعا همینطور بود. اگر قیامت باوری در انسان ثابت بشود و رسوخ پیدا بکنه، انسان دیگه دنبال دنیا نمیره، دنبال مقام نمیره. شما ببینید، باز یه وقتی یه روزی ایشون حالا قسم حالا خورد یا تأکید کردن که عامل مهم، اولا ایشون فرمودن من قدمی برای مرجعیت بر نداشتم و ما شاهد بر این مطلب بودیم. وقتی مرجعیت آمد سراغ ایشون، وقتی مرجعیت آمد سراغ ایشون، ایشون نه رساله فارسی داشت نه رساله عربی داشت، همون بحثای علمیشون رو که گفته بودن، حاشفقه که حاشیه عروهی داشتن. ایشون وقتی مرحوم آیت الله العظمی، وقتی امام به رحمت خدا رفتن، خب طیفی از انقلابی ها و طرفداران امام و مقلدان امام به ایشون رجوع کردن. من یادم یه وقتی در بیت امام در همون روزها مرحوم حجت الاسلام و المسلمین آقای اسد احمد آقا رضوان الله تعالی علیه، ایشون در جمعی که اونجا بودن و مرحوم والد امام بودن، گفتن که حضرت آیت الله فاضل بیت امام به شما رجوع کرده، شما چرا رساله نمیدید؟ اما ایشون رساله نداد. میفرمودن تا آقای گلپایگانی و آقای عراکی هستن حرفی از رساله نزنید. خب من یادمه که می‌خواستیم حاشیه عروه ایشون رو چاپ کنیم، اجازه نمیدادن. یه وقتی در حرم حضرت رضا علیه السلام که مشرف بودیم، ایشون وقتی زیارتش تمام شد من عرض کردم آقا یه زحمتی بکشید استخاره به قرآن بکنید. استخاره کردن، فرمودن این کار بسیار لازمه و تأخیر نیندازید. من عرض کردم خب ما استخاره کردیم، حاشیه عروه شما رو چاپ کنیم. بعد از اون استخاره حالا حاشیه، ولی تا زمانی که بعد این بزرگان که به رحمت خدا رفتن ما رساله فارسی ایشون رو تنظیم کردیم و منتشر شد و واقعا در این طول خب مدت مرجعیت ایشون حدود 15 سال شد، من ندیدم واقعا هیچ تمایلی رغبتی نسبت به این مسئله داشته باشن. یک بار سوال کنن مثلا رساله ما چقدر چاپ میشه، مقلد هستن نیستن، ابدا و اصلا. واقعا اصلا تو این وادی نبود و این خیلی برای ما درس بود. حالا عرض میکنم یه قضایای دیگری هم اینجا هست که باید من یه وقتی بگم و هنوزم نگفتم اون قضایا رو. خب این که یه کسی یه عمری رو در فقه و اصول زحمت بکشه، یکی از فضلای بسیار ارزنده مرحوم حجت الاسلام و المسلمین عاشق مرتضای واعظی بود، یه وقتی ایشون گفت من نشستم احصا کردم در میان مراجع قم و نجف، در عین اینکه پدر شما جوانترین اینهاست اما پرتعلیفترین در میان اینهاست. واقعا عمرش رو به درس و بحث گذروند، یا درس میگفت یا کتاب مینوشت تا اون روزهای پایانی عمر. هیچ تمایلی به دنیا، به اینکه حالا یک عنوانی آدم پیدا کنه، بید آن منم الان دارم اینا رو میگم، گفتنش آسونه ولی اینکه تو یک مرحله باشه که خب همه مقدمات براش فراهم باشه اما هیچ رغبتی به اون کار نشون نده، این برای ماها باید درس باشه. بله یه وقت تکلیف بلکه کسی تکلیف احساس میکنه، خب یه امر دیگریه. من دارم قیامت باوری ایشون رو عرض میکنم. یه وقتی یکی از این مقلدین ایشون یه مقداری کفش برای ایشون به عنوان وجوهات داده بودن، حالا مقلدین ایشون پارچه میدادن، کفش میدادن، مواد غذایی میدادن، ما خب اینها رو تقسیم میکردیم تو حوزه ها و غیر حوزه ها در مصرف صحیح شرعیش. بعد یک روزی آمدن دفتر، فرمودن که من دیدم پیدا بود مثلا چشمهاشون قرمز بود، مثلا نخوابیدن. بهشون عرض کردم طوری شده ناراحتی داشتید؟ فرمودن من دیشب تا صبح خوابم نبرد. من دیشب شنیدم که یکی از این آقایون از دفتری ها حالا چند کارتون کفش رو برده و این خیلی آقایون عجیبه. می فرمود من فکر می کردم که اگر من از دنیا برم راجع به اینا از من سوال کنم من چه جوابی دارم بدم، و همینطور منتظر بودم صبح بشه شما رو ببینم، ببینم با اجازه شما بوده. که من عرض کردم نه، از منم اجازه نگرفته ایشون. بعد صدا زدیم اون آقا رو که شما چرا این کار کردی؟ ایشون گفت آقا من عده فقرا رو سراغ داشتم، من برای اونا بردم. فرمان خیلی خوب، حالا خیالم راحت شد. ببینید این خیلی مهمه که اینطور قیامت رو باور داشته باشه و واقعا باور داشت ایشون. یه وقتی باز این قضیه رو گفتم جناب آقای قرائتی که خداوند حفظ کنه ایشون رو و شفا بده ایشون رو، یه وقتی آمدن پیش مرحوم والد ما گفتن که آقا چطور حالتون؟ با باز شبیه همین قضیه رو گفتن که آقای قرائتی چند شب من میخوام بخوابم یه فکری من رو احاطه میکنه تا صبح بیدارم و جوابی براش پیدا نمیکنم. ایشون گفتن آقا چیه ناراحتتون چیه؟ فرمودن فکر میکنم که خب خدا یه مسئولیتی رو در این اواخر بر دوش من گذاشت به نام مرجعیت. دارم فکر میکنم که من اگر میتونستم از این مسئولیت فریادی برای اسلام و شیعه بزنم اما نزده باشم، چه جوابی دارم برای خدا؟ حالا البته با توضیحاتشون میفرمود من نگرانم از این که من اولش فرمودم من هرچی فکر میکنم چیزی که بتونم عرضه کنم در عالم قیامت ندارم. آقای قرائتی گفتن شما ندارید، شما این همه شاگرد، این همه کتاب، این همه خدمت. فرمودن نه، اینا چی که روشن چیز نیست. من اگر یه مسئولیتی خدا به من داد، من اگر حق این مسئولیت رو درست ادا نکرده باشم و میتونستم از این مسئولیت یک حمایتی از اسلام بکنم، از احکام اسلام بکنم، حالا تا چه برسه به اینکه خدای نکرده انسان اسم خودش رو بگذاره مجتهد و بخواد احکام اسلام رو زیر پا بگذاره، که این رو دیگه من دارم الان عرض میکنم. واقعا خاک بر سر یک مجتهدی بکنن که بخواد از اجتهادش در خلاف احکام اسلام استفاده کنه. چندی پیش دیدم یک کسی استنباط کرده که آقا مثلا در فلان مسئله، که فلان مسئله ضروریاته، کدوم مجتهدی تو ضروریات حالا استنباط کرده که تو بخوای، تو یه احمق بخوای استفاده بکنی؟ صریح آیه قرآن آمده، آقا برشته استنباط کرده، اسمش هم میگذاره اجتهاد، بعد میگه خب فهم علما. تو اگر فهم داشتی که این غلطا رو نمی کردی که. ما اگر دو تا کلمه خوندیم برای اینکه احکام اسلام رو حفظ کنیم، العلماء حصون الاسلام، حالا شدیم مخرب اسلام. یه روز بیایم بگیم حجاب واجب نیست، یه روز بیایم بگیم آقا عده واجب نیست، یه روز بیایم بگیم کذا، هرچی که حلال خداست حرام کنیم، حرام خدا رو حلال کنیم. ببینید آن در تمام زیارتنامه های ائمه معصومین، این زیارت امین الله که برای همه ائمه دستور وارد شده خونده بشه، انسان میگه اشهد و انک قد احللت حلال الله و حرمت حرام الله. این تعبیر و نظیر این تعبیر آمده. احسن باید یک فقیه و مجتهد همین باشه. ما مجتهد اگر بشیم برای این است که حفظ کنیم دین را، نه اینکه دین را از بین ببریم. علایالن ببینید آن خیلی مسئله مهم قیامت باوری رو دارم عرض میکنم، که از حالا در کنار فقاهتشون که واقعا در فقاهت بسیار بسیار قوی بودیشون، حالا مجال نیست من بخوام راجع به این موضوع بحث بکنم، در فقه و اصول ایشون یک تجلی بود از بروجردی و امام. یعنی اگر مرحوم آقای بروجردی و مرحوم امام رو بخواستیم خلاصه کنیم، در مرحوم والد ما بود. روششون، اون مبانیشون، استقامت فکریشون، استقامت روشیشون، اینا واقعا در ایشون جمع بود و ایشون حفظ کرد همون روش مکتب مرحوم آقای بروجردی و امام رو در فقاهت، در ولایت، ولایی بودن که دیگه واقعا ببینید تو وصیت نامه ایشون می‌نویسه من اینقدر پیام دادم در مسائل مختلف، اما برای قیامت خودم به این پیام‌هایی که راجع به حضرت زهرا دادم امید دارم، به این پیام‌ها امید دارم. ولایی بود، اون ولاییش هم نه از باب این که من اصلا احساس میکردم که هر مجلس روزه‌ای برگزار میشه ایشون یک نورانیتی رو برای خودش کسب میکنه. هر مجلس روزه‌ای و مجلس روزه رو ایشون تشکیل نمیداد عده‌ای دورش جمع بشن یه عنوانی برای ایشون باشه و اینها، تو مجلس روزه مثل یکی از مستمعین، مثل یکی از افرادی که میخوان خدمت بکنن اینطور بود. نسبت به مسئله ولایت سر سوزنی با کسی رو درباشی نداشت، ولایت رو خیلی محکم ازش دفاع کرد. خود همینم باز قضایا و شواهد داره در زندگی ایشون، فقاهتش، ولایتش، مردمداریش. توی ایام تابستان آیون اطراف قوم بعضی از مؤمنینه که در همون روستا بودن برای ایشون جایی تهیه کرده بودن، هر چی میگفتن، مثلا گاهی اوقات یه بار ایشون رفته بود، دو بار رفته بود، یه وقت فرمودن که ببینید واقعا چجور فکر میکرد. بهشون عرض میکردیم همه آقایون رفتن، بعضی ها رفتن مشهد، بعضی ها رفتن بعضی از نقاط شمال، شما خب شما اقلا نزدیک قومه، هوای قوم برایشون بسیار ضرر داشت. ایشون میفرمود چون آقایون رفتن من وظیفمه بمانم، اگر یه شیعه یه روزی در این قوم آمد در خانه ما یا رفت در خانه آقایون، کسی از ماها نبود جواب او رو بده، ما چه جوابی داریم برای خدا در قیامت؟ اینطور فکر میکرد. تو تابستان میامد مینشست تو دفتر، اگر کسی یک کاری داشت، سوالی داشت، مطلبی داشت، از کسانی که نسبت به وضع معیشت مردم همیشه فریاد میزد ایشون بود. هر مسئولی میامد، هر کسی میامد، هر جلسه ای می شود، گاهی اوقات متضرعانه به مسئولین می گفتن شما من خواهش می کنم رعایت مسئول مردم رو بکنید، این گرانی مردم رو بیتاب کرده. نامه هایی که از ایشون به رؤسای جمهور در اون زمان های مختلف هست که عمدتاً هم در مورد مسائل فرهنگی و اقتصادی و معیشت مردمه، یا آدمی بود به همه جزئیات زمان خودش خیلی مطلع‌تر از دیگران بود. همون اوائلی که قضایای سقوط صدام و اینها در عراق واقع شده بود، یه برخی از علمای بزرگ عراق آمده بودن قم دیدن ایشون. بعد که جلسه تمام شد اونا خودشون به من گفتن، گفتن ما آمدیم اطلاعات عراق رو در اختیار ایشون بذاریم، ایشون دیدیم خیلی مطلع‌تر از خود ماست، قضایای دنیای شیعه رو کاملا مطلع بود، در عراق چه میگذره، در یمن چه میگذره، در احسا و قطیف چه میگذره، در پاکستان، افغانستان، آذربایجان، اینا رو کاملا مطلع بود. یه فقیه نبود که گوشه منزل بنشینه و بگه حالا من کتاب خودم رو بخوام بنویسم و درس خودم رو بدم و سلام. مردم دار بود، مطلع بود، عالم به زمانه بود، خلیق بود، خلیق. در هیچ کسی از شاگردهایشون با ایشون نمی نشست الا میگفت من احساس بکنم ایشون پدر منه. با عطوفت، با مهربانی، هیچ برای خودش حریم قائل نبود، همه احساس نزدیک بودن با ایشون داشتن. اما من میخوام بگم همه اینا یک طرف، فقاهت و ولایت و انقلابی بودن و که واقعا تو انقلاب رهبری معظم انقلاب این تعبیر رو کردن که یکی از بیدارترین مراجع انقلابی و فقها، این پیامی که رهبری دادن در رحلت ایشون بسیار نکات درش وجود داره، همه اینا سر جای خودش. اما اونی که من در این جلسه خواستم عرض بکنم قیامت باوری ایشون بود. این باید برای من و شما و مردم و همه درس باشه، قیامت باور باشیم. تو خانواده اگه قیامت باور باشیم، برخوردمون با همسر، با بچه ها، با فامیل فرق میکنه. تو کسب و کار همینطور، تو درس همینطور، تو انقلاب همینطور. شما الان ببینید یه انتخابات میشه، چقدر بی‌تقوایی میشه، چقدر حیثیت ها رو بر باد میدن برای اینکه دو روز بره روی صندلی بنشینه. خودش رو از عند ملیک مقتدر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر خارج میکنه، بیچاره احمق بره روی صندلی دنیا دو روز بنشینه برای مقدار مال، برای مقدار مقام، که چی؟ تو خودتو از کجا به کجا میخوای برسونی؟ قیامت باور باشیم، کمان که مراجع ما همشون همینطور بودن و این باید برای همه ما درس باشه. خدای تبارک و تعالی همه مراجع در گذشته رو، خصوصا امام راحل رو و این شاگرد بزرگشون رو غریق رحمت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.